رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌دارم. نخست سرخط خبرها. تیم اصلاحات و همگرایی والی وردک را به تقلب متهم کرد. گروه جماعت دعوی پاکستان شامل فهرست دهشت افغانی شد و ایران میگوید تظاهرات قابلیت مبارزه با مواد مخدران کشور را ضعیف ساخته است. شنوندگان گرامی، پس از خبرها بازپخش گزارش‌ها و برنامه رازیانه به میزبانی هاشم حبیب‌زاده خدمت شما تقدیم میشه. برنامه از قبل ثبت شده و ما از پذیرش تلفن‌های شما معذرت می‌خواهیم، اما امیدوار هستیم که تا اخیر برنامه با ما باشید. ولی قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، امروز در رأس یک هیئت رسمی به اسلام آباد رفت. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی صدارت پاکستان، آقای اسپنتا امروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد و نامه رئیس جمهور کرزی را به وی سپرد. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت:
We expect Afghanistan to take measures on the border so that
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید ما از افغانستان میخواهیم برای جلوگیری از ایجاد پایگاه‌های امن دهشت افغانان در آن کشور اقدامات را در قسمت مرز روی دست گیرد و هدف سفر آقای اسپنتا نیز پیشبرد این بحث است. در خبرنامه حکومت پاکستان آمده است که آقای اسپنتا و هیئت امرایش همچنان با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی پاکستان و لویدرستیز اردوی آن کشور نیز دیدارهای جداگانه داشتند. این صحبت‌ها روی همکاری دو جانبه امنیتی خصوصاً در نبرد با دهشت افغانان متمرکز بود. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی دست داشتن عبدالمجید خوگیانی والی وردک را در تقلب انتخاباتی به نفع آن تیم رد کرد. آزیتا رفعت، عضو ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی، بر رادیو آشنا با رد این موضوع گفت که هدف آن اخلال اذهان عامه و نپذیرفتن بازنده شدن تیم اصلاحات و همگرایی در انتخابات ریاست جمهوری است. این در حالی است که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله امروز با نشر مکالمات تلفنی که ادعا می شود از والی وردک باشد، او را به دست داشتن در تقلب به نفع تیم اشرف غنی متهم کرد. اما والی وردک این اتهامات را رد کرد. در یک خبر دیگر، جیمز دابنز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، امروز در جریان ملاقات با حامد کرزی جمهور افغانستان روند انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را مثبت خواند. رئیس جمهور افغانستان به تمام ادارات دولتی هدایت داده تا به کمک‌های صحی و سایر معاونت‌ها به خانواده‌هایی که از ساحه قبایلی وزیرستان به ولایات شرقی مهاجر شده‌اند ادامه دهند. حامد کرزی همچنان از مؤسسات خیریه و تجار ملی خواستار کمک با مهاجرین شد که به دلیل عملیات نظامی پاکستان در ساحه وزیرستان به ولایات خوست و ننگرهار سرازیر شدند. رئیس جمهور افغانستان گفت که روند جمع‌آوری کمک‌ها به این مهاجرین در ولایات ننگرهار آغاز شده و باید به همین گونه در سایر ولایات نیز آغاز شود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرهای جهان را از واشنگتن میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده گروه پاکستانی جماعت الدعوه را که خود را مؤسسه خیریه مینامد در فهرست سازمانهای دهشت افغان شامل کرد. با این اقدام هر نوع دارایی گروه جماعت الدعوه که در قلمرو ایالات متحده قرار داشته باشد قید شده و همه اتباع و نهادهای آمریکایی از مراوده با آن سازمان منع میشوند. گروه جماعت الدعوه خود را یک امدادگر کمک‌های بشری معرفی می‌کند، اما به گونه گسترده، من حیث یک سازمان تمویل کننده لشکر طیبه، گروه تندرو دهشت افغان پاکستانی نگریسته می‌شود. رهبران سیاسی هند، اهم از حزب بر سر اقتدار بارتیا جانتا و حزب کنگرس، از این اقدام ایالات متحده استقبال کردند. وزارت داخله ایران میگوید که تعزیرات بین المللی قابلیت‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر را ضعیف ساخته است. ایران در مسیر عمده قاچاق مواد مخدر میان افغانستان، اروپا و کشورهای خلیج فارس موقعیت دارد. ارنا، آژانس خبررسانی رسمی ایران، امروز از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخله ایران، نقل کرده که گفته است تعزیرات مانع به دست آوردن وسایل الکترونیکی شده است که برای مبارزه در مقابل مواد مخدر به آن اشد ضرورت است. فضلی همچنان گفته است که ایران در انتظار کمک‌های بیشتر بین المللی می باشد. ایران به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور تحت تعزیرات بین المللی قرار دارد. غرب می گوید که تهران در صدد ساختار سلاح اتمی است، اما ایران می گوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. دیپلمات‌های ارشد غربی بر بحران جاری در عراق تمرکز کرده و برخواسته‌هایشان برای ایجاد یک کشور متحد تأکید دارند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا امروز در بغداد با نوری المالکی صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. قرار است آقای هگ با مسعود بارزانی رهبر منطقه کردنشین آن کشور نیز دیدار کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که عراق با تهدید شدید مواجه بوده و اتحاد سیاسی یکی از مهمترین فاکتور برای رسیدگی به این آزمون است. از جانب دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده وضعیت عراق را دشوار عنوان کرد.
It's a necessity not only for Iraq but for the whole region because it's a menace for Iraq.
فابیوس می گوید این نه تنها برای عراق بلکه برای تمام منطقه ضروری است، زیرا این یک تهدید به عراق، به منطقه، اروپا و ایالات متحده می باشد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که او و آقای فابیوس در مورد ایجاد یک حکومت متحد عراقی هم نظرند. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که زمان آن فرا رسیده تا روسیه در چند ساعت دیگر از جدایی طلبان اوکراینی بخواهد تا سلاحشان را بر زمین نهند. جان کری امروز در پاریس گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید ثابت سازد که در راستای واداشتن جدایی طلبان برای دست کشیدن از جنگ و پیوستن با یک روند مشروع به سوی صلح کار می کند. در این حال جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که تعزیرات جدید سیستم بانکداری، انرژی و سکتور دفاعی روسیه را هدف قرار خواهد داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنیم. چین به مبارزات ضد دهشت افغانی در منطقه خشونت زده غربی شنگجیانگ آن کشور ادامه داده، 9 نفر دیگر را به زندان افکند. گزارش رسانه دولتی چین حاکیست که مدت زندان این افراد به اتهام تبلیغ جهاد، شعله‌ور ساختن جدایی طلبی و نفرت افروزی قومی از 3 تا 14 سال است. یک مقام در حوزه چاپچال خواستار جنگ مردمی علیه دهشت افغانی شده گفت که شهروندان باید قاطعانه دسایس دشمنان را در هم بکوبند. مقامات چینی هفته گذشته از توقیف تقریبا 380 مظنون و محکومیت بیش از 315 نفر در جریان اولین ماه سرکوبی های امنیتی در شنگجیانگ خبر دادند. در جریان نارامی های سال گذشته در این منطقه حدود 200 نفر کشته شدند. تحقیق کنندگان مسئول یافتن تیاره ناپدید شده مالیزیایی در یک انکشاف تازه اطمینان دادند که این تیاره مسافربری در هنگام سقوط در یک قسمت دور افتاده بحر هند به گونه اوتومات بدون اداره پیلوت در حرکت بوده است. مقامات استرالیا امروز با اظهار این مطلب تغییر جهت تازه را در مأموریت جستجوی تیاره ناپدید شده اعلام داشتند که از چند ماه بدین طرف از آن خبر در دست نیست. مقامات پس از تحلیل اطلاعات به دست آمده از تیاره و یک ماهواره به این باور رسیدند که پرواز شماره 370 شرکت هوانوردی مالیزیا در تمام زمانی که بر اقیانوس هند قرار داشت ذریعه پیلوت اتوماتیک کنترل می شد. این تیاره حدود 3.5 ماه پیش با 239 سرنشین ناپدید گردید. و خبر آخر از جام جهانی این که تیم ایالات متحده با وجود شکست در برابر آلمان توانست به دور حذفی جام جهانی فوتبال راه یابد. آلمان با نتیجه 1-0 ایالات متحده را شکست داد. در رقابت دیگر گروه جی که به نام گروه مرگ هم یاد می شد، پرتغال در نهایت با نتیجه 2-1 نخستین پیروزی خود را در جام جهانی در برابر گانا جشن گرفت. قرار است تیم ایالات متحده در گروه در دور حذفی با تیم بلژیم که نخستین تیم صعود کرده به دوره 1/16 از گروه اچ است زور آزمایی کند. شنوندگان گرامی، تازه ترین خبرهای جام جهانی را میتونید از صفحات فیسبوک، وبسایت و همچنان امواج رادیو آشنا و تلویزیون آشنا ببینن، بخوانن و نظریاتتان را با ما شریک بسازن. پایان خبرها.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنا شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می باشید. و اکنون نوبت نشر گزارش های ما. بعد از اخبار جهان و افغانستان و اخبار ورزشی، از هر 5 خانواده در ولایت بامیان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. در حالی است که دولت افغانستان در چند سال گذشته خبر از مبارزه و کشت تولید مواد مخدر را داده و گفته می شود که تا هنوز این اقدامات تأثیر چندانی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان نداده است. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر.
با آنکه بامیان از ولایت امن و عاری از کشت کوکنار است، اما مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگویند که دست کم از هر 5 فامیل در این ولایت یک نفر آنان معتاد به مواد مخدر است. این مسئولان میگویند که قرار گرفتن بامیان در مسیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، دستیابی مبتلایان به این مواد را آسان‌تر کرده است. با گفته این مقام‌ها، بر اساس راپورهای آنان، اگر از هر فامیل یک نفر معتاد نباشد، گفته می‌توانیم که از هر 5 فامیل یکی از آنان در ولایت بامیان با مواد مخدر مبتلا است. محمد محمدی، مدیر آگاهی عامه و کاهش تقاضا در اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان، در این باره در گفتگوی خاص با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
خب اگر ما در مجموع ولایت بامیان اگر بخوایم که به یک قسم حساب بکنیم، از هر 3 فامیل یک نفر معتاد شاید گفته نتونیم، ولی از هر 5 فامیل یک معتاد فکر میکنم باشه، بسیار با وفور میتونن استفاده بکنن.
و افزود اکنون انواع مختلف مواد مخدر چون تریاک، کراک، هیروین، پودر و کریستال در این ولایت به صورت وافر پیدا می شود و به آسانی به دسترس معتادان قرار می گیرد. نبودی مراکز کافی ترک اعتیاد در ولایت بامیان، عدم آگاهی خانواده ها و جوانان از اضرار این مواد و برخوردهای ناسالم اجتماعی با معتادین در این ولایت سبب شده است این افراد نتوانند اعتیاد را ترک کنند. مسئولان در این ولایت می گویند که شماری از معتادان بارها بعد از ترک اعتیاد دوباره به این مواد رو آورده و همه روزه به تعداد معتادان به مواد مخدر در این ولایت افزوده می شود. آقای محمدی می گوید که بر اساس آمارهایی که از مؤسسه یوناما و سایر مؤسسات همکار با ریاست مبارزه با مواد مخدر دریافت کردند، تنها در ساحات شیوقل ولسوالی ورس بامیان حداقل از هر فامیل یکی از آنان معتاد به مواد مخدرند.
ولی متاسفانه از تاسیس ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت بامیان تا هنوز یک افغانی هم به بخش آگاهی عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برشان تخصیص نداده که ما بتانیم عملا کارهای خود را بریم در ساحه انجام بدیم.
با توجه به این آمار، در سطح ولایت بامیان اگر از هر 5 فامیل 5 نفره یکی از آنان مبتلا به مواد مخدر باشند و همچنین بر اساس آمارهای اداره واکسن صحت عامه و پروژه همبستگی ملی که نفوس تقریبی این ولایت را بیش از 700 هزار نفر ارائه کردند، نزدیک به 140 هزار نفر در این ولایت معتاد به مواد مخدر می باشند. از سوی هم مسئولان اداره صحت عامه بامیان و مبارزه با مواد مخدر، نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر را متهم به بی‌توجهی و عدم برخورد جدی با قاچاقچیان این مواد می کنند. آنان می گویند که بامیان در مسیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته و از ولایت بغلان و سمنگان مواد مخدر به ولایت غور و هرات و حتی خارج از مرز کشور از این مسیر قاچاق می شود. دکتر ریحانه حیدری، رئیس اداره صحت عامه ولایت بامیان، می گوید که تنها 2 کلینیک بیست بستر تداوی معتادین در این ولایت فعالیت دارد، اما در تمامی ساحات این ولایت فروشنده های مواد مخدر بیش از حد زیادند.
مشکل این است که در ساحه فروشنده های مواد مخدر زیاد است و تا به حال جلو از اینا گرفته نشده است که دوباره پس وقتی که مریضا از شفاخانه رخصت می شود، بعد از 3 ماهی که تحت تداوی قرار گرفته می شود، دوباره نام اصاب نرس می شود.
اما مسئولان امنیتی بامیان می گوید که نیروهای امنیتی پلیس ملی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این ولایت تلاش دارند و نسبت به 4 ماه اول سال گذشته دستگیری و قاچاق این مواد در این ولایت کاهش یافته است. سمونمل محمد علی لکزی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بامیان، در این باره می گوید:
انتقالشان کمتر صورت گرفته و هم انتقال هم که صورت گرفته و توسط قوای پلیس دستگیر شده و مرجع قانونی از او تسلیم داده شد.
یکی از معتادین به تریاک که از گرفتن نامش خودداری کرد میگوید:
پول باشه در جایی تریاک گیر میاد به طور قاچاق. پول والا اگر از فامیل میگیریم اگر پیدا نشود دیگه مجبوره که دزدی کنیم.
با آنکه دولت افغانستان در چند سال گذشته از مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر سخن گفتند، اما دیده میشود که که این گفته ها تا کنون تأثیر چندانی بر کاهش تولید مواد مخدر نداشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، خبر and a truly deal with this issue. گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، نه قبل از اون میخوام.
صدای آمریکا.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای کاهش تنش‌ها و همچنان ایجاد همبستگی در عراق و کاهش بحران سوریه ملاقات‌هایش را با سران و رهبران کشورهای شرق میانه در فرانسه و شرق میانه همچنان ادامه می‌دهد. در مورد تازه‌ترین انکشاف‌ها از تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا، لیلا ما حبیب عظیمی این گزارش را تهیه کرده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده می گوید مذاکرات کری شامل هر دو وضعیت امنیتی در عراق و جنگ داخلی در کشور همسایه سوریه می باشد.
ما باید بیاد داشته باشیم که گروه شورشی مسامه به دولت اسلامی عراق و شام یک اردوی دهشت افغان است که نه تنها عراق را تهدید می کند، بلکه هر کشوری که در منطقه است همراه با اروپا و ایالات متحده با این تهدید روبرو است. موافقت در این مبارزه ضرور است تا عراقی ها در نهایت با منظور تشکیل یک دولت کامل و فراگیر دور هم آیند و متحد شوند.
مقتدا صدر، رهبر روحانی شیعه مذهب عراق، خواستار تشکیل یک دولت ملی با چهره‌های تازه و از همه اقلیت‌های عراق شده است. این در حال است که نوری المالکی صدر اعظم ائتلاف را رد کرده است. مقتدا صدر طی یک سخنرانی تلویزیونی امروز گفت:
اولا
من از دولت عراق میخوام تا خواسته های مشروع اهل سنت معتدل عراق را که از حذف و به حاشیه رانده شدن رنج میبرند بپذیرد و برای سرعت بخشیدن به تشکیل یک دولت ملی با چهره های تازه که شامل همه فرقه های عراقی و بر اساس سهمیه بنده های فرقه ای نباشه تلاش بکنه.
صدر همچنین از همه عراقی ها خواست تا جنگ و دهشت را در برابر غیر نظامیان خاتمه دهند. این در حال است که یک روز قبل نوری المالکی صدر اعظم عراق حکومت موقت ائتلافی را در اولین خطابه های خود پس از آن رد نمود که رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستار ایجاد یک رهبری جامع‌تر و عاری از خطر جنگ فرقه‌ای گردید. آقای مالکی در یک سخنرانی تلویزیونی چنین حرکت را خلاف قانون اساسی کشور و نتایج 30 اپریل در انتخابات پارلمانی عراق خواند.
والله الوضع الامنی صفر.
وضعیت امنیتی در حال حاضر صفر است. گروه دولت اسلامی عراق و شام با راکت پراگنی به قرقش المهدینه مردم آنجا را از خانه هایشان فرار داده. ما نه سربازان را دیده ایم و نه اردو را. هیچ کس در پست های تلاشی نمی باشد.
جان کری با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود نیز در پاریس امروز ملاقات کرد تا هر دو کشور گزینه های برای کاهش بحران میان شورشیان سنی در عراق و همچنین تحریم های جدید علیه روسیه برای ایجاد صلح در اوکراین صحبت نماید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. هر دو رادیو آزادی و رادیو آشنا از عین موج برای 24 ساعت نشرات دارند. وزیر داخلی ایران می گوید که تعذیرات بین المللی بر کشورش به خاطر برنامه هسته‌ای توانایی های ایران را در مبارزه علیه مواد مخدر کاهش داده است. این در حالی است که چند قبل حکومت ایران از داشتن تجهیزات مجهز سخن می گفت. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می کند.
ایران در مسیر قاچاق مواد مخدر میان افغانستان، اروپا و همچنان کشورهای خلیج فارس قرار دارد. مبارزه با مواد مخدر در سراسر این منطقه عام است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران می گوید تعذیرات بر ایران راه را برای واردات تجهیزاتی که از آن طریق مبارزه با مواد مخدر مؤثر واقع می شود مشکل ساخته است. او می گوید در حالی که ایران مبارزه با مواد مخدر را در کمک به جهان روی دست دارد، اما کاهش فراهمی تجهیزات و سایر مشکلات باعث شده است که حتی واردات ماشین های اکسری که می تواند مواد را به زودی و خوبی کشف کند غیر ممکن کرده است. او این سخنان را در مراسم بیان داشت که تیان با پلیس حدود 50 متریک تن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده و در حضور مسئولین و مقامات خارجی آن را از بین برد که این اقدام تلاش‌های بدون حمایت جهان را در راستای کاهش جریان انتقال مواد مخدر در سراسر ایران و همچنان به اروپا را نشان می‌دهد. ایران به خاطر برنامه هسته‌ای خود تحت تعذیرات غرب قرار دارد که گمان برده می‌شود این برنامه برای تولید قابلیت‌های اتمی را اندازی شده است. این در حال است که ایران این ادعا را رد کرده و مقاصد آن را صلح‌آمیز عنوان می‌کند. محمد برقعی آگاه ایرانی به این باور است که تعذیرات کشورهای غربی نه تنها مبارزه ایران با مواد مخدر را با مشکل مواجه کرده است، بلکه سایر بخش‌ها را در آن کشور متاثر کرده است.
تحریم‌ها در همه چیز زندگی ایران تاثیر کرده. امروز جهان ارتباطات بین کشورهاست. اگر بین یک کشوری روابطش با دیگر نقاط دنیا قطع بشه و یا زیر فشار قرار بگیره، به طور قطع مورد مشکل قرار میگیره. بنابراین من اونچه که وزیر داخلی میگه درست میگه به نظر من، یعنی ایران صادقانه میخواد جلوی موارد مخدر بگیره. اگر واقعا با همه نیرو هم میتونست، باز هم چندان موفقیت فوق العاده نمیتونست به دست بیاره. این بهتر موفقیتش که به دست آورده. حالا اگر این تحریم ها اتفاق افتاده و میگم بله، ایران رو چیزی ناکارآمدتر کرده در این زمینه.
در این حال آقای فضلی میگوید ایران در سال گذشته 550 تن مواد مخدر را ضبط کرد که حدود 14% بیشتر از سال قبل می باشد. اما او افزود کمک های بین المللی در این راستا سخت نیاز است. وزیر داخلی ایران همچنان می گوید اغلب قاچاق مواد مخدر توسط افراد مسلح صورت می گیرد و این مقام ایرانی از اعدام هایی که در ایران صورت می گیرد دفاع می کند، اقدامی که توسط گروه های حقوق بشر مورد انتقاد قرار دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید ایران بعد از چین دومین کشور جهان است که در آن میزان اعدام بلند می باشد. ایران ارقام این اعدام شدگان را نشر نمی کند، اما اصرار دارد که این اعدام ها بعد از محاکمه های عادلانه متهمین صورت می گیرد و انتقاد از سیستم قضای ایران را بخش از تلاش های غرب برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران می پندارد.
رازیانه، برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و یک بار دیگر با برنامه رازیانه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. قسمی که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم، البته برنامه این هفته به روز بین المللی منع تولید و قاچاق مواد مخدر اختصاص یافته. در برنامه امشب در مورد کشت خشخاش و افزایش معتادین در افغانستان بحث می کنیم. امروز مصادف است با روز بین المللی جلوگیری از سوی استفاده و قاچاق مواد مخدر. افغانستان در سالهای اخیر چه پیشرفت و پسگردهای در رابطه با جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر و کاهش یا افزایش معتادین داشته است؟ چگونه اش کشت قاچاق مواد مخدر میتوان جلوگیری کرد و دلیل عدم کاهش معتادین در افغانستان چی است؟ شما میتونید که همین لحظه تا 11 شب با شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنین و در بحث امشب ما شریک شوین، و یا میتونین که نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان را از طریق facebook.com/voadari و facebook.com/raziana به طور خلاص با ما بنویسید تا در لابلای برنامه به سوالاتتان پاسخ ارائه شود و نظریاتتان نیز استفاده صورت گیرد. مهمانان ما در برنامه امشب آقای انجینیر ابراهیم ازهر، معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، کارشناس امور کاهش تقاضای مواد مخدر هستند. دوست عزیز، بر اساس گزارش اداره ملل متحد در امور مبارزه و مواد مخدر و جرایم، کشت کوکنار در افغانستان در تناسب سال گذشته 36% افزایش یافته است. به نقل از اداره، محصول تریاک در افغانستان به 80% رسیده است. از جانب دیگر این اداره میگوید که در هر 6 ماه تا فقط یکی آن در سطح جهان به معالجه دسترسی داشته یا معالجه میشوند. دوست عزیز، بحث ما ادامه پیدا میکنه و در لابلای برنامه یک بار دیگر شماره تلفن به شما تکرار میکنم: 001-202-619-3136. در آغاز برنامه مهمانان خود را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای اظهر، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه قرار دادید.
مشکرم. من عرض سلام احترام دارم خدمت شما آقای بی و خدمت شنوندای رادیوی محبوب شنوندای بسیار زیاد دارن وایس آف امریکا. تشکر.
زنده باشین. شما آقای دکتر عبدالله بردک، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم. لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از دعوت شما و ما سلام های خود را به شما و دوستای و هموطنان خود تقدیم می‌دارم.
زنده باشین. آقای سر، بحث از شما آغاز می‌کنیم که رقم گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر که شما نیز در تهیه از این گزارش البته شامل بودین، رقم متفاوت را بیان می‌کند، چیزی که امروز از طریق اداره ملل متحد بر البته در مبارزه با جرایم و مواد مخدر بیان شده. یافته‌های شما چی پیشنهاد می‌کنه؟ آیا کشت و محصول مواد مخدر در افغانستان در سال جاری افزایش یافته یا کاهش یافته؟ اگر افزایش یافته، دلیلش در چی است؟
عرض سلام مجدد خدمت شما و خدمت دکتر صاحب عبدالله و شنونده رادیوی صدای امریکا دارم. قسمی که شما می قسم آمدید و امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست که همه ساله 26 جون تجلیل میکنن. مشکلات و کارهایی که به خاطر چالش های بسیار بزرگ مواد مخدر در دنیا است بین هم میشنن و به سطح جهانی به خاطر بیرون رفت از معزله مواد مخدر راهکارهای جدید، پیشنهادات جدید و پالیسی های جدید پیشنهاد میکنن. متاسفانه مواد مخدر در جریان 2 سال که گذشت روند سعودی از این بسیار زیاد بود در افغانستان و هم دلائل خود در عقب خود داشت. سال گذشته بلندترین رقم کشت در افغانستان از طریق وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد یافتهایشان نشان داد که در سال گذشته 209 هزار هکتار زمین تحت کشت و پوشش مواد مخدر بود. متاسفانه تقریبا در حدود 5500 متریک تن تولید تریاک در افغانستان بود و چالش هایی که پیش روی ما بود و صعود آنی از این دلایل خود در عقب خود داشت. شما خبر دارین که تقریبا بیشتر از 80% کشت، تولید و پروسس مواد مخدر در 7-8 ولایت جنوب و جنوب غرب افغانستان، اون جایی که از امنیت خوب برخوردار نیست، اون جایی که بیشتر مافیای بین المللی و مافیای داخلی در اونجا حضور خود بسیار به شکل گسترده و بسیار به شکل بزرگش دارن و دولت جهانی و کشورهای منطقه را میگیره به چالش بردن. اما در قسمت ازی که ما چی دستاوردهای در این عرصه داشتیم، شما در جریان هستین سال گذشته با قبول شهادت بیش از 120 نفر مثلا پلیس مبارزه با مخدر و پلیس ملی و زخمی شدن در حدود 80 نفر، این خودش هم تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان نشان میده. اما مشکل مواد مخدر به حد بزرگ است که امروز این ظرفیت موجوده که در دولت جمهوری اسلامی افغانستان است جوابگوی البته یک مشکل بزرگ نیست، به خاطر از اینکه شما میفهمین امروز چالش امنیتی یک از چالش های بسیار اساسی است که دولت به یک چالش بسیار بزرگ گرفته. حضور جامعه جهانی در کشور ما، حضور ناتو در کشور ما که باید پاسخگوی همین مشکل اساسی امنیت می بود که نشد. متاسفانه آنجایی که حاکمیت قانون در اونجا وجود نداره، آنجایی که حاکمیت سرتاسری خود دولت در اونجا وجود نداره، متاسفانه که مشکل مواد مخدر در اونجا حضور خود بسیار به شکل گسترده داره و مافیای بین المللی در تبانی با مافیای داخلی ما دیاقین افغانستان به اصلاح گروگان گرفتن و اونا بسیار شبه های قوی در دفاع از بر آمدن.
بله، به نظر شما بارز مزرعت آقای سر، آیا امنیت یا ناامنی یگانه دلیل افزایش محصول و کشت مواد مخدر در افغانستان است؟
ببینید، این که از بود داخلیش چیزی که برای ما بسیار عایز اهمیت است، بود داخل از نقطه نظر موضوع داخلی موضوع امنیت است، اما این چالش های دیگه بین المللی منطقوی و کشورهای همسایه ما هم در اینجا شامل است. ببینید، تقاضای بسیار به حد و به حسی که امروز از خارج از مرزهای افغانستان با مواد مخدر وجود داره، موجودات جنگ دوامدار 30 ساله، علی خصوص 10 سال اخیر حاکمت طالبان در ساحاتی که اونا نفوذ دارن و بیشتر کشت مواد مخدر در اونجا صورت میگیره و از پول مواد مخدر که سالانه بیش از 450 میلیون دلار امریکایی را علیه مردم افغانستان استعمال میکنن و به قتل و به تخریب و به تخریش مردم افغانستان، و امروز عاملی که بی ثباتی را در کشور به اصطلاح به خطر مواجه ساخته، بی ثباتی و انکشاف و امنیت، امی موضوع مواد مخدر است. متاسفانه که از پول مواد مخدر ما تسلیم شن و تجهیزات و همی فعالت های چیز خود پیش میبرد.
بله آقای اثر، اگر به شکل بسیار واضح پاسخ بگوین که آیا وزارت مبارزه با مواد مخدر و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی که در این مبارزه سهیم هستند توانایی کاهش کشت و محصول مواد مخدر در افغانستان دارن یا نه؟
نیت خو بنی است، صاحب خو بنی است که باید از کشت مواد مخدر و تولید تریاک در افغانستان کاهش پیدا کنند. اما مشکل بسیار وسیع و مشکل بسیار بزرگی است که شما ببینید، اگر موضوع مواد مخدر یک طرف بگذاریم، اگر بحث سر از این نباشه که مثلا امروز جنجال بسیار بزرگی که از نقطه نظر امنیت در افغانستان وجود داره، حضور کشورهای تقریبا بیش از 40 کشور جهانی در افغانستان است، و اگر امنیت ما بگویم که چالش بزرگ صدرهای مردم افغانستان قرار گرفته، که یک بخش دیره میتونیم مواد مخدر بگویم، بله تعهد وجود داره، دولت افغانستان، جامعه جهانی، کشورهای منطقه تعهدات پیرامون از این موضوع دارن، اما متاسفانه مشکل به حد و حاد است که ای از کنترل دولت و جامعه جهانی بیرون شده. چند پیش شما دیدین که نهادهای در از طریق ایالات متحده آمریکا اونا اعلام کردن که گویا ناکامی خود در این مسئله پذیرفتن، که گویا پالیسی هایی که در اونجا آماده شده بود ناکامان، و بعد از او کشور انگلستان هم در این مورد از طریق پارلمان کشور اونا هم نظریات داشتن که استراتژی های پالیسی های زنا در مبارزه با مواد مخدر کامیاب نبوده، و تا حدود دولت افغانستان هم متهم ساختن که اونا کارای نکردن که این مشکل از افغانستان دور میشه.
بله تشکر از شما. باز هم در این رابطه سوالات از شما خواهد داشتیم. حالا میریم آقای سراغ آقای بردک. آقای بردک، شما نیز در این بخش کار کرده این و آگاه از این امور هستین، به نظر شما آیا کوتاهی های صورت گرفته؟ آیا این ادارات و نهادها میتونستن در تناسب با آنچه که انجام دادن خوبتر و بیشتر کار بکنن؟
اصلا یک موضوع را براتون بگم، تا حد کار شده، لیکن کاری که به اصطلاح تخنیکی میشد به او قسم نشده. ما براتون بگم که ما در افغانستان در حدود 1 الی 2 میلیون استفاده کننده مواد مخدر داریم، و این استفاده کنندگان مواد مخدر البته تقاضا موجود است. وقتی که تقاضا اینجا موجود باشه، عرضه به هر قسمی که باشه صورت میگیره. موضوعات دیگه است، از یک طرف در اون منطقه که ما پلیس بیچاره خود شهید میتیم ما در مبارزه علیه کشت کوکنار و غیره، لیکن از طرف دیگه ایجا روز به روز تعداد معتادین ما افزایش پیدا میکنه، و این افزایش تعداد معتادین البته در شهرهای هستند که در اوج البته امنیت 100% اگر بگویم 80% الی 90% موجود است، لیکن فروش مواد مخدر هم به قسم وافر به اصطلاح موجود است، و کسی نتوانستن که البته فروشات مواد مخدر را جلوگیری کنند. به این خاطر وقتی که اینجا تقاضا باشه عرضه خاماخا صورت میگیره، لیکن ما یک تعهد عمومی و واقعی را نداریم. مثلا ارگانای زیرت که است در مجالس کلگشان وعده میکنه که به اصطلاح ما این وظیفه مثلا ارگان دیگه این وظیفه ماست، لیکن در عمل که است البته 100% به او تعهدات کسی چیز استاد نمیشه. به او خاطر مثلا اگر ما بخواهیم که فروش مواد مخدر به صورت قطعی در جاهایی که امنیت است صورت بگیره، ای امکان نداره. به خاطر از اینکه در طول 10 الی 15 سالی که به اصطلاح ما در این بخش کار میکنم، اینمی موضوعات ما تعهد در مجالس میکنم، لیکن در عمل که از فقط برای میدیا و برای یک چند جورنالیست فقط وانمود میکنیم که نه امروز ما این کار کردیم.
بله، چرا امیر امیر یک سوال مطرح میشه آقای وردک که چرا وعده صورت میگیره؟ بله، وعده صورت میگیره چرا عمل نمیشه؟
دولت که است توانایی تداوی را نداره، دولت که است توانایی به اصطلاح فروشات نداره، دولت که است قادر به این نیست که ترافیک و قاچاق مواد مخدر به صورت کلی محو کنه و به صورت کلی به اصطلاح به مواد مخدر به دسترس مردم یا به دسترس استفاده کننده نرسه. شما اگر ببینین یک علت استفاده کننده مواد مخدر و زیاد شدن معتادین از این که دیگه موضوعاتی است در قبالش، یک موضوعش از این است که به دسترسی آسان و به افراد در هر جا، در هر مکان، در هر منطقه، بین در شهر کابل، بین حقیقتا را باید ما شما بگویم. تاکه ما شما همیشه پالیسی بکنیم و تیر شدیم از این موضوعات. در شهر کابل مواد مخدر پیدا میشه و به دسترس معتاد میرسه. از کجا میرسه؟ شما فکر کنین. شهر کابل البته 4 دروازه بسیار مستحکم داره، لیکن مواد مخدر در داخل شهر در هر جایی که بگویی در اوجه به دسترس معتادین میرسه، لیکن ما تا بالی توانمندی از این را پیدا نکردیم که اینمی قاچاق داخلی که برای معتادین میرسه و به فروشات داخل شهر که است این را ما نتانستیم، قادر به این نشدیم که ایره ما باید ستاب کنیم یا
ایره
ما جلوگیری.
شما گفتین که نیروهای امنیتی افغانستان البته قادر به این نیست که جلوگیری بکنن، و مثال را که میتین در داخل کابل، آیا فکر میکنین که به قدر یک قوی قوی ضرورت داشته باشه که حتی از فروش مواد مخدر که به گفته شما در کابل فروخته میشه و به گونه وافر به معتادین میرسه جلو از اون بگیرن؟
بله، باید تعهد داشته باشید. ما باید مسئولیت داشته باشیم، تعهد داشته باشیم، باید یک مسئولیت خود بدانیم و تعهد محکم نداریم. تنها وزارت مواد مخدر نمیتونه که بگه که باید هم قاچاق بسته کنه، وزارت صحت عامه نمیتونه به تنهایی که هم معتادین به این پیمانه زیادی که است تداوی کنه. یگانه موضوعی هست که باید دسترسی آسان مواد مخدر باید ما این چیز کنیم، جلوگیری کنیم. ما همیشه در طبابت میگم که find the cause, treat the cause. ما باید علت پیدا کنیم و امو علت ما تداوی کنیم، لیکن ما علت پیدا کنیم او را نمیتانیم. فقط ما به این هستیم که باید معتادینی که معتاد هستن او را تداوی کنیم. ما باید اگر واقعا ما کار کنیم، باید فروشات مواد مخدر را به صورت مکمل از بین ببریم. بعد از او ما میتانیم که جلوگیری از ازدیاد معتادین ما چی کنیم باید بپیش ببریم.
بله آخه
ما با این سیستمی که مالی میریم، این یک سیستم ناکام است و این سیستم هیچ فایده نداره.
پس به نظر شما تا زمانی که از فروش، از کشت، تولید و فروش مواد مخدر در افغانستان جلوگیری صورت نگیره، حتی معتادین نمیتونن که معالجه هم شوند. همین چیزا میخواستین بگویید؟
این موضوع است، لیکن موضوع دیگر هم براتان بگم که نه تنها این موضوع است، موضوع بیکاری را هم باید براتان بگم. وزارت کار امور اجتماعی در طول قدر سالی که به اصطلاح فعالیت میکنه قادر به این نشد که برای مردم به اصطلاح کار پیدا کنه و مردم ما همیشه این را میگم که مردم معتادین از ایران میه. بله از ایران معتاد میه، لیکن از این طرف شخص سالم میره به ایران و از این طرف معتاد بار میایه. وقتی که معتاد بار میایه و معتاد میه، ما باید چی کنیم؟ یگانه وظیفه وزارت یا وزارت کار امور اجتماعی یا وظیفه دولتی است که برای هموطنهای خود ما در این زمینه کار و کارسازی را باید پیدا کنیم.
بله، یک چیز است، یک حقیقت باید در نظر بگیریم آقای وردک، که در بسیاری کشورهای، حتی میتونیم بگوییم که در تمام کشورهای جهان، رقم بیکاری وجود داره. حتی در ایالات متحده بیش از 7% بیکاری وجود داره. پس چطور میتونیم در یک کشور جنگ زده مانند افغانستان چنین یک توقعی را داشته باشیم که حکومت باید برای هر فرد از او جامعه کار در نظر بگیره و ایجاد اشتغال بکنه؟
با گفتان درست است، لیکن ما اگر مردم او مردمی هستند در داخل به اصطلاح معتاد میشن و این مردم از ایران اعتیاد با خود میاره، شخصی که از این طرف برای کار میره و از این طرف پس معتاد میه، آیا ما شما اگر بتانیم این را در اینجا برش کار پیدا کنیم، مصروفیت سالم پیدا کنیم، هیچ وقت از این طرف او در ایران رفته نمیتونه و همیجا مصروف میشه و از اینجا اعتیاد با خود نمیره. اینجا باز علتهای دیگری هم هست. پیشتر براتان گفتم که فروشات مواد مخدر به شکل وافر است، باید این را هم ما جلوگیری کنیم. چندین راه های است که از چندین راه ها ما باید پیش بریم و بتانیم تا ازدیاد در افغانستان البته سطحش بلند نروه. تنها او یک موضوع است، لیکن در پالی اجی باید موضوعات دیگه است، راه های جلوگیری دیگر است که او را هم همزمان ما باید پیش بریم. به یک موضوع واقعا اکتفا نمی کنه.
بله، تشکر آقای بردک. باز هم سوالات در رابطه با مراکز احیای معتادین با شما خواهیم داشت. آقای از هر، یکی از نگرانی های عمده که در افغانستان وجود دارد ریختن این پول هایی است که از طریق فروش و محصولات مواد مخدر به دست می آید و گفته می شود که بیشترش به جیب شورشیان ریخته می شود و شورشی ها از سود می برد. وزارت مبارزه با مواد مخدر چی یافته هایی داره در این بخش؟ سرازیر شدن این پول ها چقدر می تانه که در آرامی در سراسر افغانستان نقش بازی کنه؟
یقینا یک موضوعی که یک واقعیت بسیار روشن است که امروز مواد مخدر نه تنها که شورشیان از پول ازی برای دولت و مردم افغانستان جنگ می کنن، اما ثبات و امنیت در کشور به خطر مواجه ساختن. 1.3 تا 1.6 میلیون انسان به خطر مرگ قرار دادن، در معرض مرگ قرار دادن. امروز امی فساد اداری، فساد اجتماعی و غیره مشکلات دیگه که برای جامعه افغانی پیدا شده امی درک یا از خاطر مسئله مواد مخدر است. شما ببینید امروز تاثیرات بسیار منفی دیگه که در فرهنگ و در مذهب و در دین ما هم رخنه پیدا کرده. در گذشته ها این هم منحیث یک بطه منحوس، یک بطه حرام تلقی میکردن و در دین ما صراحت داره که کشتش، تریاکش، پروسسش، حتی نماز خواندن سر مزرعه کوکنار حرام است و نارواست و حتی کسی که نماز میخونه نمیشه. اما متاسفانه امروز از پول مواد مخدر مردم حج میره، خیرات میکنن، اونا آروسی اولادای خودم میکنن. اینی آساستا داره فرهنگ ما را نابود میسازه، ارزش های فرهنگی ما را، اجتماعی ما را، اخلاقی ما را و بالاخره مذهبی ما را تاثیرات بسیار منفی بالا از انداخته. به خاطر یافته های ما نشان میده که پول مواد مخدر فقط به جیب قاچاقبران مواد مخدر، اونو عناصر بسیار ظالم و عناصر بسیار فاسده که امروز حیات و زندگی مردم افغانستان به چالش گرفته و یک چهار نفر هستن که فقط و نمو به فکر خود هستن و به فکر خانواده خود هستن، اما امروز باقی کل مردم افغانستان به چالش بسیار بزرگ و خطرناک قرار دادن.
قبل از اینکه
بسیار عایز اهمیت است که در گذشته ما همیشه هم روی دونرها و شرکای کاری خود هم بحث میکنیم و یک موضوعی است که از منطق بسیار قوی هم برخوردار است که مبارزه با مواد مخدر به تنهایی اصلا مفهوم نداره. مبارزه با مواد مخدر ارزان چی که ما مثل که دکتر صاحب عبدالله گفت که ما پالیسی بسازیم و بهترین پالیسی را بسازیم، زمانی که او تطبیق نشه و جان نگیره برای حرکت اصلا بی‌مفهوم است. مبارزه با مواد مخدر یک موضوع مشترک است، یک موضوعی است که نه تنها از بود داخلیش بلکه از بود خارجی، از این که دولت افغانستان یک دولت نادار، یک دولت بیچاره، یک دولتی است که دستش دراز است برای کمک‌های جهانی.
ارزش مواد مخدر سالانه افغانستان با اساس یافته‌های اداره موارد مخدر و جرایم ملل متحد یعنی اداره یونیدیسی در حدود بیشتر از 70 بیلیون دلار آمریکایی است. در حالی که ایالات متحده آمریکا میگه که ما افتشار 5 بیلیون دلار در جریان 11 سال تطبیق کردیم، اما از اون کدام نتیجه ملموس و نتیجه که موثریت و مثمریت داشته باشه به دست نامد. ببینیم در که سالانه ارزش از 70 بیلیون باشه و در جریان 11 سال اینا افتشار 5 بیلیون وام از طرف خود مصرف کردن. اینطور نشده که در وزارت مالی افغانستان آمده باشه و دولت افغانستان از طریق دولت افغانستان به مصرف رسیده باشه. دیگه شکی است که ما نمیتونیم که بگویم که نه، اما قدر که ارزش مواد مخدر افغانستان است، اما قدر پول مصرف شده. اما نیاز اساسی که ما بتونیم اقتصاد قانونی را جایگزین اقتصاد تریاک بسازیم، فکر میکنم این مسئله بسیار بحرانی و پیچیده است که در شرایط جنگ و در شرایط جنگ موجوده که مافیای بین المللی فقط در خط اول قرار گرفتن، دیاقین ما را حتی بعضی از دولت مردان ما را در مساحت اینا زیر تاثیر خود گرفتن، اونا پول بسیار گذاف میتن، اونا از مزاری کوکنار حتی در جریانی که ما بریم برای تخریب از او دفاع میکنن. این یک مشکل بسیار چالش بسیار بزرگ در این عرصه است.
بله آقای ازهر، شما گفتین که پالیسی های بین المللی در افغانستان ناکام ماند. شما بهتر از وضعیت افغانستان با خبر هستین، در داخل افغانستان بودین، بیشتر مشکلات داخلی افغانستان شما البته بیشتر شناسایی کرده میتونین و خوب تعیین کرده میتونین. پس آیا پس از اینکه قبول شد، پذیرفته شد که پالیسی های بین المللی در افغانستان در بخش کاهش و یا منع مواد مخدر ناکام مانده، آیا شما کدام پالیسی رو روی دست گرفتین، کدام پالیسی رو پیشنهاد کردین که بتونه در مطابقت داشته باشه با وضعیت کنونی افغانستان و کارا محسوب شوه؟
ببینید، پالیسی‌ای که ما در گذشته داشتیم اینا با همکاری جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده آمریکا و کشور انگلستان که اندای ما بسیار همکاری همه‌جانبه در قسمت ظرفیت سازی، در قسمت ساختن پالیسی و در قسمت تطبیق از او اندای ما همکاری بسیار جدی داشتن. پالیسی‌ای که ما آماده ساختیم و جور کردیم این با همکاری از ما صورت گرفته. آل طرح جدید شما در جریان هستین که دیروز سفیر سابق انگلستان ویلیام پیتی اونا گفتن که دیگه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با مصارف گزاف پولهایی که در جریان 11 سال و 12 سال مصرف شده بهتر از قانونی شده. در قانونی شدن چیز فعلا پیش ما کدام توجیه قانونی و توجیه علمی نداره، به خاطر اینکه افغانستان در وضعیتی نیست که او کنترل داشته باشه و مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه سالانه سال گذشته 5500 متریک تن بود و بیشترین تولید را کرده در سال 2008 بود که 7200 متریک تن بود، اما ضرورت واقعی جهان حدود 350 تا 600 متریک تن است. ما در این شرایط نمیتونیم این کار را بکنیم. ما بله طرحهای جدید داریم، اونا را میخواهم که طرحهای جدید با کشورهای دونر، با کشورهای شرکای بین المللی ما شریک بسازیم برای بیرون رفت از این. هم اکنون ما طرحهای بسیار خوب را، طرحهای بسیار جامعی را داریم که چطور بتانیم اقتصاد دیاقین جاگزین بسازیم با اقتصاد مشروع و اقتصاد قانونی، و هم از طریق ادارات مربوطه افغانستان با کمک جامعه جهانی. ما دیگه فقط به انتظار از اینستیم که دمی نزیگه ها تره که ما بسیاره با جامعه جهانی و شرکای کاری خودی را شریک بسازیم تا قناعت از اونا را فراهم بسازیم و برای یک دستاورد بزرگ در عرصه این مشکلی که امروز مشکل مواد مخدر، شما میفهمین که این تنها مسئولیت افغانستان است، مسئولیت منطقه و جهان و کشورهای همسایه ما.
بله تشکر.
شما فکر کنین اگر از تمام مسائل صرف نظر کنیم، قبول کنیم که 100% افغانستان ملامت در قسمت کشت تولید ازی، اگر همین مواد کیمیایی که پریکرسر هاست و در راست از این پریکرسر ها که قلم عمده ازی از تیانایدرید هست که اشتراترین کشورهای جهان به اینجا قاچاق میشه و تریاک افغانستان به ایروین تبدیل میکنه، امروز نیاز بیشتر به تریاک نیست. جهان امسایه کشورهای امسایه و منطقه ما بیشتر به نیروی ضرورت دارن. هر وقت یعنی مواد کیمیایی که از بیرون امی اسید کربوهیدرات و دیگر مشقات کیمیایی از بیرون محدود شوه و کشورهای همسایه ما صادقانه در این مسئله با دولت افغانستان همکاری کنه و کشورها نهادهای بین المللی مثل INCB مثلا سیندی و پاویستاک اینا فشار بسیار قوی در سرمی کشورها بوجود داره که اینا سرحدات خود بسیار قوی کنترل کنن و این مسئله را محدود بسازن. شما قبول کنن که در افغانستان تریاک پیدا شد گنده میشه و این تریاک دیگه فروش نمیداشته باشه و بازار نمیداشته باشه و با این حجم بزرگ کسی را در بیرون انتقال نمیده که این را باز به پروسس کنن.
بله تشکر آقای ازهر. اجازه بدید یکی از شنوندگان ما آقای سرور خراسانی از ولایت هرات در خط تلفن با ما هستند. آقای خراسانی سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم سلام. سلام احترامات خدمت شما و مهمانای برنامه شما تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
یک سوال داشتم از مهمانای عزیز شما.
بفرمایید.
سوال ما دو جز داره، امیدوارم که قطع نکنین صدای مرا. اولی که به نظر میمانای شما همین مسئله کشت مواد مخدر و قاچاق و ترانزیت از این در افغانستان ای از طرف همه دوستای غربی ما و شما کشورهای اروپایی و امریکایی فکر کنم یکم داد بزرگ نمایی میشه. افغانستان یک کشور فقیر هست، همیشه ایبای آدم های فقیر دیده میشه و آدمای کلان به اصطلاح دیده نمیشه. او کشورهای دوست ما اگر بم اتم تولید کنن یا اگر سلاح شیمیایی تولید کنن از اینا کسی نیست که پرسان کنه. اما کشور فقیر مثل افغانستان اگر مواد مخدر کشت کرد به اصطلاح عیب ازی گرفته میشه.
یعنی شما میگین که اگر مواد که بارز مزرعت آقای خراسانی شما میگین که اگر مواد مخدر در افغانستان کشت شوه پس باید گزارش نشه و مردم افغانستان به اصطلاح حق دارن که کارو بکنن؟ آیا به نظر شما کشت خشخاش و یا به دست آوردن تریاک مواد مخدر به نظر شما قابل توجیه است؟
من نخواستم که به این مورد نظر خود دخیل بسازم، خواستم نظر میمانا را به این قسمت داشته باشم. و دوم سوال من عبارت از ایست که افغانستان کشور فقیر است، این مردم نان ندارن، شکم زیاد گرسنه هست، برای سیر کردن شکم خود اینا باید یک کولر بدست بیارن. حالا چطور شود که شکم همین مردم هم سیر شود و بالاخره مواد مخدر هم کشت نشود و مردم از این مشکلات
راحت؟ بله تشکر، سوال شما را گرفتیم آقای خراسانی. خب قبل از اینکه بازم از آقای اثر سوال را مطرح کنیم میریم آقای سراغ آقای وردک. آقای وردک شما نظر سوال شنونده ما را شنیدین، اینا گفتن که از یک جانب به اصطلاح موضوعاتی که در افغانستان خصوصا مرتبط با مواد مخدر است از طرف کشورهای غربی بزرگ نمایی میشه، گویا آن چنان نیست که گفته میشه، و از جانب دوم مردم افغانستان با فقر اقتصادی مواجه هستند و اونا از روی مجبوری دست به کشت خشخاش میزنن. چقدر شما نظر از این شنونده ما را قابل توجیه میدانین؟
ما اصلا از نگاه تکنیکی باید براتون بگویم که بم اتم که هستم تبایی انسان و بشریت است، یک دفعه محوه میکنه، و مواد مخدر که است یه هم یک بم اتم دیگه است که به اصطلاح به شکل تدریجی بشر از بین میبره. اردیش خطرناک است، از نگاه منطقی اردیش خطرناک است. یک کس بم اتم جور کرده و یک کسی است که مواد مخدر کشت میکنه، یه هم عین توجیه بم اتم داره که به اصطلاح امروز طفل ما، خانم، خواهر ما، به اصطلاح برادر ما، کلگیش که معتاد هستن زیر پول و پلچک هستن و از فامیل خود که به اصطلاح روز 500 الی 1000 افغانی میگیرن، اقتصادی از او را ضربه میده، خودش معتاد و در حدود به اصطلاح بیش از 1 میلیون تا به الی 2 میلیون به اصطلاح ای جوانای ما که از سن 14 الی 64 سالگی یا معتاد هستن، یعنی مرگ تدریجی است که از بین میرن.
ما ایره میگم که هردیش اویش ما میگم که درست است جور میکنه و کار خودشان است، لیکن ما در افغانستان که ما اگر غریب هستیم دیگه به این نیستن که ما باید مواد مخدر کشت کنیم. اگر 1% فایدهش به دیقان ما یا به هموطن ما میرسه، لیکن 90% به اصطلاح ضررش و نقصش پس به بچه دیقان، به برادر دیقان، به پسر دیقان، به خواهر دیقان، به همی هموطن خود افغانستان ما میرسه. که ما امروز در این مسئله بسیار مثلا که 2 میلیون ما چه قسم تداوی کنیم، این هم از امکان دور است و این روز بروز زیاد شده میره. ما باید در وطن خود، به وطن خود، به کشور خود فکر کنیم. ما باید چاره رای حل از این وطن خود بسنجیم. و یک چیز ما به این وطن خود میگم که ما البته 20 سال پیش هم ما غریب بودیم، ما کشور سرمایه‌دار نبودیم، لیکن هیروین در افغانستان نبود. زندگی مردم افغانستان به شکل نرمال یا به شکل بخور و نمیر به پیش میرفت. لیکن ما شما خداوند میگه که شما ایره در اسلام حرام دانسته، و چرا ما بعد از باز وقتی که در اسلام حرام باشه و باز ما ایره کشت کنیم و روزگار خود از طریق پول نامشروع خود به پیش ببریم؟ که ما از نگاه اسلامیش، از نگاه شرعیش بسیار پیش بمیریم. این موضوع رو میمانیم به علمای کرام کشور که
تشکر از شما تشکر از شما آقای وردک. آقای سر، فقط چند دقیقه بیش از برنامه باقی نمانده، میخواستم به گونه خلاصه پاسخ‌ها را سوال بگویم که بر اساس گزارش‌ها و حتی فیلم‌های مستندی که به نشر رسیده، قاچاقبران مواد مخدر پول‌های هنگفتی را به گونه قرضه به دهقین فراهم می‌کنند تا اونا در زمین‌هایشان خشخاش کشت کنند و بعد از او مسئولش، البته مسئولش به دوباره به قاچاقبرات پرداخت بکنند. وزارت مبارزه با مواد مخدر چه برنامه‌ها و اقداماتی را برای جلوگیری از این روند در دست گرفته تا با دهقین همکاری صورت بگیره و یا در بخش تهیه کشت بدیل با اونها چی کمک کرده میتونند؟
دیگه شک نیست که مافیای بین‌المللی و در تبانی با تروریست‌ها با هم یکجا کردن، به خاطر از اینکه افغانستان نابود بسازن اینا به کشت مواد مخدر میپردازن، اینا پول پیشکی را تقریباً برای مردم میتن. ما شریفانه شما قبول کنیم که دهقین افغانستان اینا از روی غرور و تکبر این کشت مواد مخدر نمی کنند. در مورد جنوب افغانستان هم اینا اشهر میفهمند که در دین، در مذهبشان یه حرام است، اما چون امروز موضوع صرف نظر از موضوع فقرشان اگر دور برن که بیشتر کدام توجیه علمی نداره که اگر بگویم که ما فقیری را کشت میکنیم. زمانی که افتخارات و عزتشان از نقطه نظر دین و مذهب که به او عقیده دارن زیر سوال میشه، ما فکر میکنم فقر دیگه کدام مفهومی نداره. به خاطر اینکه اگر ما مثال بتیم که ولایت قندار و هلمند و روزگان و زابل و فرا اونجا کشت میشه از فقر، پس غزنی و پکتیا و پکتیکا و وردک و لوگر و بامیان و روزگان اینجا را چی بگویم؟ اما این چیزی که لانه های خود مافیا و تروریست ها در اونجا لانه کردن، این صرف یک بهانه میتن برای مردم. اگر نه شما قبول کنین زمانی که میگم که اگر شما $2 بیلیون نصیب دهقین افغانستان میشه، شما ببینین که دهقین افغانستان کی هستن که کشت میکنن و سالانه $2 بیلیون نصیب از ما میشه و هیچی فقر گسترده خلاص نمیشه. در حالی که ما از حساب بخش سکتور اقتصادی دولت و جامعه جهانی مثلا به دوی ولایت چقدر سالانه اختصاص میدیم که ما اونا پا برجا هستن، اونا کشت مواد مخدر نمی کنن و ما اونا توجیه ازیر بکنن که این کشت به خاطر ازی است که ما اگر این کشت صورت نگیره کل اگر از بینفقهی میمرن. اونطور نیست، این فقط مافیاست و این اندیشه مافیاست و این اشتهارات مافیاست و تروریست هست که در منطقه به خاطر از اینکه بتن خود زنده نگاه کنند این موضوع را چی میکنند. و از نقطه نظر منطق قضیان در زمانی که یک محیط، یک محول اونجا آرام چی نباشه، یک انجینر در اونجا رفته نتانه، یک متخصص در اونجا رفته نتانه برای تطبیق برنامه بسیار بزرگ، برای تطبیق برنامه های ملی سر از او بریده شد و در ماین و در انتحار شد، انفجار شد، شما چی فکر میکنند که اگر نیت برازی هم باشه که اونجا باید برای پروژه بزرگ به خاطر سلامتی و حیثیت عزت و مردم چی شده که اونا اجازه کارانتن اجازه تطبیق برنامه رانتن دیگه این برنامه مشیت بدیل مفکر میکنم که یک فریب از یک تزویر است و ما نام ببریم بله. اما ما شرایط که مثلا نجای من سرک پاک نکنیم و با بگویم که مطرح بسیار پر از مواد خوراکی پر از زرق و برق آماده است که این ببریم برای یک قریه زمانی که پر از من باشه صحاب پر از من باشه و خطرات بسیار قوی وجود داشته باشه بر تطبیق برنامه هم یک دشواری بسیار
بله تشکر از شما
تا زمانی که امنیت خوب وجود نداشته تا زمانی که خود مردم تصمیم نگیرن که بله اینمی حرام است اینمی صحت یا آیات
بله
ثبات امنیت و انکشاف در افغانستان به خطر مواجه ساخته
تشکر
برنامه های مشیت بدیل و این گفای خود کوچکی ما از اون هم بگیریم ما فکر میکنیم فقط روزگم کردن است و خود
بله تشکر از شما آقای اظهر و تشکر از دکتر سیف عبدالله وردک که در مهمان برنامه امشب ما بودین و وقتتان را در خدمت برنامه قرار داشتین. دوستای عزیز همچنان تشکری میکنیم از آقای بهرام‌الدین فرهنگ و آقای حسین حسین که نظریاتشان را در فیسبوک با ما شریک ساختن و سایر شنونده های ما که در خط تلفن باقی ماندن و نتانستیم که در برنامه نظریاتشان را بپرسیم معذرت میخواهیم. تا برنامه هفته بعدی رازیانه که باز هم در